در این اواسط قرن بیستم آن تلاش بیش از هر زمان دیگر فوری و دشوار بود و در کسانی که گاهی خود را به فقدان امید و اعتماد می سپردند و از مدتها پیش در انتظار نشانه ای از دلگرمی به سر می بردند، اعتراض مورل شور و شوق عجیبی برانگیخت. بنابه گفته یکی از مشتریان دائمی تراس چادین، وقتی میگویند همه آلمانی ها اینطور نیستند، همه روس ها اینطور نیستند، همه عرب ها اینطور نیستند، همه چینی ها اینطور نیستند، همه مردم اینطور نیستند، با توجه به جمیع جهات همه چیز را درباره انسان گفتند و بقیه وراجی های بی خود است. یوهان سباستیان باخ، انیشتین، شوایتزر، مهتاب، شب روایت مهتاب است. ناگهان به نظر آمد که همه بشر دوستان سرخورده اما هنوز بشر دوست که قدرت پرداخت بلیط هواپیما را داشتند سعی می کردند به آفریقای استوایی فرانسه سفر کنند تا به کسی بپیوندند که نماد زنده امیدی سازش ناپذیر بود. برای ورود به آفریقای استوایی فرانسه تقاضای ویزای خاص الزامی شد و در دوالا، برازاویل، بانگی، لامی ناچار شدند نظارتها را چند برابر کنند تا در میان توریست ها رد داوطلبانی را بیابند که می آمدند نزد مورل خدمت کنند. در میان آنها طبعاً مخبت‌های معمولی پیدا می‌شدند که بی‌تابانه می‌خواستند عازم ماه شوند، اما حداقل یک پیوستگی معنیدار و مؤثر هم پیدا شد، شاید به همان اندازه که خود ماجرای مورل در جهان سر و صدا کرد. در 15 مارس روزنامه‌های آمریکایی با عناوین درشت خبر داده بودند که پروفسور استراخ، یکی از برجسته‌ترین فیزیکدانان آمریکا و یکی از مخترعان بمب هیدروژنی، بدون اینکه نشانی از خود بگذارد مفقود شده است. این خبر متعاقب جریان پونت کورفو، مغضوبیت اوپنهایمر، فرار برگس و مکلین سبب بهت شدیدی شده بود. استراخ نه تنها همه جزئیات را درباره بمب هیدروژنی می‌دانست، بلکه چیزی نبود که در خصوص امیدهای بمب جدید کوبالت نداند که بزرگترین مغزهای قرن، چه در شوروی و چه در آمریکا، روز و شب با فداکاری بی‌حد برای آن هدف مقدس کار می‌کردند. سلاحی نهایی، چون نه تنها مجموع جانداران بلکه حتی گیاهان را نابود می‌کرد و حتی ممکن بود با بعضی کارهای لازم بر روی آن به تجزیه کامل همه عناصر مایع بر سطح جهان از اقیانوس‌ها تا خود چشمسارها منجر شود. همینطور امید می رفت بمب جدیدی ساخته شود که بدون انهدام مادی کشتار کند. به خاطر می آوردند که استراخ در جریان جنگ داخلی اسپانیا به فرزندان مبارزان بریگادهای بین المللی پول داده بود و بارها در اعمال نفوذ در همکارانش کوشیده بود تا قدرت بمب کوبالت به صورتی محدود شود که چند شکل ابتدایی حیات بر روی زمین حفظ شود، مخصوصاً جانداران ذره‌بینی آبی، گیاهان آبی و به طور کلی محیط آبی، که ماجرای حیات از آنجا شروع شده بود و چه کسی می‌داند شاید روزی در شرایط مساعدتر دوباره شروع می‌شد. کمیسیون تحقیقی که مأمور رسیدگی به مشروعیت عمل او بود، معالن او را از هر سوء ظنی مبرا کرد. در مورد کوشش‌هایش به منظور کاهش قدرت تخریبی بمب از طرف بازرسان و مطبوعات صاحب گذشت چنین تعبیر شد: خلبازی‌های ساده لوحانه‌ای که از دانشمندان بزرگ زیاد سر می‌زند. بله، این آدم بود که دنیا یک روز صبح خبر مفقود شدنش را شنید. بالاخره کشف شد که با نام مستعار به اروپا پرواز کرده است. مدت 15 روز از او خبری نشد و فرض شد که وی به گروه دانشمندان شوروی پیوسته است که کارهایشان در زمینه اشعه مرگ به خوبی پیشرفت می‌کرد. در اوایل ماه می، رئیس روستایی از قبیله باگا واقع در شمال شرقی لایی حضور بیگانه ای را به مدیر مجتمع گزارش داد که در کلبه میان راهی واقع در کیلومتر 40 به نظر می آمد که منتظر کسی است. پس مورل به تازگی در آن حوالی پیدا شده بود. آن خارجی که بلافاصله با وجود اعتراض شدیدش دستگیر و به فورلامی اعزام شد، بدون مقاومت اقرار کرد که پروفسور استراخ است. در ایالات متحده چنان هیجانی برپا شد که در 24 ساعت تعداد خبرنگارانی که تا آن وقت به فورلامی آمده بودند به 3 برابر رسید. استراخ مردی بود جوان، با گردنی دراز و جوزکی برجسته، با موهای خاکستری کوتاه مثل ماهوت پاک کن، با چشمهای ریش خندامیز که وانمود می کرد از طوفانی که برپا کرده است بسیار متحیر است. بعد از یک بازجویی محترمانه که در جریان آن جز این که قصد نداشته اسرار نظامی را به فیلها انتقال دهد از او چیزی بیرون کشیده نشد، در ایوان چادین روزنامه نگاران را پذیرفت. خیر، قصد نداشته به مورل ملحق شود. تنها کاری که خواسته بود بکند برداشتن چند عکس از حیوانات آزاد بوده است، چون علاقه ای وافر به طبیعت داشته و شکار عکس از حیوانات از تفریحات مورد علاقه اش بوده است. آیا از فیل هم میخواسته عکس بگیرد؟ بله حتما. متوجه نمیشود چه عیبی دارد. آیا میدانسته که حزب کمونیست آفریقا کلمه کمون یعنی فیل را به عنوان کلمه شناسایی برای سراسر آفریقا و به عنوان نماد مبارزه بر ضد غرب پذیرفته است؟ خیر، نمیدانسته است و در غیر این صورت یقینا به دنبال عکس گرفتن از فیل ها نمیرفته است و بعد از این دیگر هیچ کاری با آنها نخواهد داشت. میل داشت این مطلب را بلند و واضح بگوید. عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: یا عیسی مسیح، مخصوصاً خوب توضیح بدهید که من شم سیاسی کمی دارم و بدون اینکه فکر بدی بکنم و عواقب احتمالی کارم را بسنجم میخواستم از فیلها عکس بگیرم. همه عمرم آدمی نبودم که در معرض دید باشم و عادت نکردم که در مورد حرکاتم دقت کنم. یا عیسی مسیح، حالا که فکر میکنم خاطرم می آید که 2 یا 3 بار بچه هایم را مخصوصاً برای دیدن فیل ها به باغ وحش برونکس برده بودم و فراموش کردم موضوع را به کمیسیون منتخب سنا هنگام بازرسی در خصوص مشروعیت عمل خود اظهار کنم. اما همانطور که به شما گفتم شم سیاسی خیلی وسیعی ندارم و حساب این را نکرده بودم که با توجه به کارهایی که در زمینه اتم کرده ام نباید چنان کاری را می کردم. عمیقاً از عمل خود متاسفم، اما از طرف دیگر در این حال این من نبودم که آن فیلها را در باغ وحش گذاشته بودم و نظرم این است که چنانچه آنها چیز مخربی در خود دارند، دولت نباید آنها را در آن محل قرار میداد. یا عیسی مسیح، واقعیتی است که به همه چیز نمیشود فکر کرد. روزنامه‌نگار پرسید: آقای استراخ، شما کاتولیک هستید؟ خیر، یهودیم. پس برای چه مرتبا نام پیامبر ما را به زبان می آورید؟ استراخ متوحش به نظر می رسید و پرسید: باز چه شده است؟ او هم مداخله دارد؟ می خواهم بگویم او هم همراه با فیلها خرابکار شده است. می دانید این فقط یک تکه کلام است و آدم خیلی خوب می تواند نام کسی را به کار ببرد بی آنکه مثل او فکر کند. مرد ریزندام وانمود میکرد خیلی وحشت کرده است و حس میشد که از نوعی مزاح هذیان‌آلود و مأیوسانه به هیجان آمده است و در واقع بعید نبود شکلی از خرابکاری باشد. پس او نخواسته بود مثل مورل که از نفرتی ناشی از اختلال عصبی نسبت به بشریت تحریک شده است جانب فیلها را بگیرد. خیر، به هیچ وجه. تصورش نامعقول بود که از بشریت تا این حد بدش می آمد. لبهایش باز هم باریکتر شد. خیر، بشریت تا این حد او را منزجر نکرده بود. اگر او از بشریت متنفر بود، آیا بهترین سالهای عمرش را پیگیرانه صرف می کرد تا او را ابتدا صاحب بمب هیدروژنی و بعد بمب کوبالت کند؟ یکی از میان روزنامه نگاران خنده کوتاهی کرد و شلچر از نو در چشمهای دانشمند آمریکایی برق آن شادی ازلی و ابدی را دید که ضامن ادامه بقاست. آیا او خیال میکند تنها فیلها هستند که در معرض نابودی‌اند؟ استراخ گفت: معذرت میخوام، اما نمیتوانم در مورد اسرار مربوط به دفاع ملی کشورم حرف بزنم. آیا درست است که نفس آزمایش‌های پی در پی هسته‌ای و تشعشعات ممکن است به مصائب عظیمی برای کل بشریت منجر شود و نسل‌های آینده را در معرض خطر آثار وخیمی قرار دهد؟ بار دیگر برایش مقدور نبود که درباره اسرار مربوط به دفاع نظامی کشورش صحبت کند. میبایست دانشمندان را آسود خاطر در آرامش و سکون آزمایشگاه هایشان آزاد گذاشت تا کارهای خود را دنبال کنند. یک نفر از انتهای ایوان با صدای تقریباً مایوسانه فریاد زد: بله، اما چه کاری؟ دقیقاً چه کاری؟ استراخ با لبخندی بشاش گفت: برای ما همه امیدها مجاز است. نباید در مسیر تحقیقات صرفاً علمی و بی‌غرضانه مانع ایجاد کرد. تحقیقاتی که نتایج علمی آن هرچه باشد به حساب نمی آید، بلکه تنها نمایش نبوغ آدمی مطرح است. به عبارت دیگر، اگر دانشمندی کره زمین را در یک حادثه آزمایشگاهی منفجر می کرد، این یک نمایش بی‌غرضانه نبوغ آدمی بود. حاضر نبود با سوال کننده در چنین دیدگاه های بدبینانه ای همراهی کند. تحقیق علمی باید کاملا از هر گونه نگرانی از آثار عملی احتمالی فارغ می ماند. باز چند روزی در فرلامی ماند و بیشک فقط برای به سطوح آوردن مقامات در منطقه گردش های مفصلی کرد و هر بار کاروانی واقعی از روزنامه نگاران که شکی در مقاصد او نداشتند دنبالش می کردند. همینطور فرماندار که با علم به مقاصد او بر حضور مراقبانش نظارت می کرد که مبادا یک لحظه دانشمند را ترک کنند. به این ترتیب مدت 8 روز در هر بامداد کاروانی موتوریزه فرلامی را ترک می کرد. همراه مرد ریز نقش که با لبخند استهزا آمیز و شوخ طبعی پشت فرمان اتومبیلی روباز از دشوارترین جاده های منطقه می گذشت، ضمن اینکه گاه سرش را برای ابراز تفقد به روزنامه نگاران و ژاندارم هایی برمی گرداند که نفرین کنان همراهیش می کردند. اینکه آیا جایی در مسیرش پیکی از جانب مورل منتظرش بود، هیچ کس هرگز چیزی در این باره ندانست. اما احتمالاً استراخ کمتر دنبال جا گذاشتن روزنامه نگاران و پیوستن به مردی بود که برای دفاع از طبیعت مبارزه می کرد تا در پی اینکه به ماجرا همه درخشش و معنای شایستش را بدهد. به نحو تحسین‌آمیزی موفق شد. سوار هواپیما شد. با سلام دوستانه به نمایندگان خسته و کوفته مطبوعات که به زحمت جرأت می کردند خوشبختی خود را باور کنند، در حالی که از پشت پنجره هواپیما سیمایی ظریف و در این حال غمگین و خندان با استهزا نگاهشان می کرد. آری، شلچر می دانست که مورل تنها نیست و از همه اطراف آدم های غیر عادی یا صرفاً هواداران سعی می کنند برای کمک به او ملحق شوند. در فورلامی، در بانگی، ادارات پست پر از نامه ها و تلگراف هایی بود که برای او فرستاده شده بود و فرماندار از 4 گوشه دنیا و به همه زبان ها نامه هایی داشت با فحش های شرم‌آور که نظیر نداشتند جز آنچه خود او در طول روز مخفیانه و زیر لبی بر زبان می آورد. برای همه کسانی که آن واقعه موضوع روز را از نزدیک دنبال می کردند و از مضحک قرار گرفتن خود در نتیجه خبطهای سیاسی و نظامی و علمی و غیره که به نام آنان صورت می گرفت به جان آمده بودند، تظاهرات مورل انگار رشته حساس را لمس می کرد و به نوعی خشم یا انتظار متصل می شد. خشم یا انتظاری که وقتی داستان اقدامات درخشانش را می‌خواندند به سبکباری عمیقی تبدیل می‌شد. پس به این ترتیب برای بخش عمده مردم مورل نوعی قهرمان شده بود، اما احتمالاً پیدا کردن کسی که او را به اندازه دختری تحسین کند که هفته‌ها در ماجرایش شرکت کرده بود دشوار بود و بنابراین آن خیال بافی بدور از واقعیت ماجرا را نشناخته بود که تقریباً همیشه لازمه پیدایش افسانه هاست. در تمام مدت محاکمه وقتی اسم مورل در جلسه برده می شد، زن سرش را بلند می کرد، جان می گرفت و با دقت زیاد گوش می داد، در حالی که مردم قضات و ژاندارم هایی را که در کنارش نشسته بودند فراموش می کرد. وقتی کشاورزی به نام دوپار تعریف میکرد که چطور مورل و یک گروه سیاه پوست از بستر بیرونش کشیده بودند و زیر ضربات لهش کرده به درخت بسته بودند، ضمن آن که ملکش را به آتش میکشیدند، مینا ناگهان روی نیمکتش راست شده بود، با چشمهایی که از خشم برق میزد و با غلیظترین لهجه جرمنی و آن صدایی که وقتی بلند میکرد تقریبا عوامانه بود فریاد زده بود: آقای دوپار، پس چرا همه ی حقیقت را نمیگویید؟ چون به اندازه من از آن خبر دارید. اگر خجالت میکشید بگویید. بسیار خوب، من خودم آن را میدانم. آقای پیرکویست هم، آقای فورسیت هم، به علاوه همه ی حاضران دیگر. دوپار به شدت عصبانی به نظر می آمد. رویش را به طرف او گرداند و آهسته گفت: من شاهد نخواستم، اما داشتم حقیقت را تا آخر می گفتم و به هر حال احتیاج نداشتم یک آلمانی یادآوریم کند. مینا داستان دوپار را به محض ورودش شنیده بود. حبیب به دفعات در حضورش با قاهقاه خنده به آن اشاره کرده بود و بالاخره مینا با کمی نگرانی از مورل پرسیده بود: این داستان دوپار چیست که او را اینطور به خنده می اندازد؟ مورل با بالاتنه برهنه که در نور چراغ روغنی برق میزد کنارش نشسته بود و مینا روی شانه هایش جای شلاق هایی را میدید که در اردوگاه آلمانی ها خورده بود. با سرانگشت آنها را لمس کرد و بعد مدتی دراز دستش را روی آنها نگه داشت. دومین دست آلمانی که لمسشان میکرد. مورل گفت: در آن جریان در واقع هیچ چیز غم‌انگیزی وجود ندارد و فکر می‌کنم حق دارند که به ما بخندند. در اردوگاه آلمانی‌ها رفیقی داشتم که هنگام نهضت مقاومت روبر نامیده می‌شد و دلیرترین جوانی بود که تاکنون دیدم. موهنایی نیرومند با مشت‌های محکم و نگاه با صلابت. آدم تحت تأثیر واقع می‌شد. هسته تسلیم ناپذیر بند ما بود که همه سیاسی ها خود به خود دورش جمع می شدند. همیشه شاد، آن هم با شادی کسی که به عمق مسائل فرو رفته و از آن مطمئن بازگشته بود. وقتی شهامت ها تحلیل می رفت و آدم جز لب و لوچه های آویزان و پشت های خم در اطراف خود نمی دید، به سراغش می رفتیم و او همیشه چیزی برای روحیه دادن به ما پیدا می کرد. مثلا یک روز وارد بند شد در حالی که ادای کسی را در می آورد که بازو به بازوی زنی داده است. ما سرتاپا کثیف، آشفته و نومید، هر کس در گوشه خود افتاده بودیم و آنها که خیلی از پا در نیامده بودند می نالیدند و شکایت می کردند و با صدای بلند کفر می گفتند. روبر از خوابگاه چوبی گذشت در حالی که زیر نگاه های مبهوت ما همچنان بازو به بازوی زنی خیالی داده بود. بعد وانمود کرد که او را به نشستن روی تخت خوابش دعوت می کند. با وجود ضعف عمومی اداهای جالبی داشت. بچه ها روی آرنج بلند می شدند و با حیرت روبر را نگاه می کردند که با زن نامرئیش لاس می زد. گاهی چانهش را نوازش می کرد، گاهی دستش را می بوسید و گاهی بیخ گوشش چیزی زمزمه می کرد و گاه در مقابلش با آدابدانی ناشیانه تعظیم می کرد. ناگهان با دیدن جانین که تنکش را پایین کشیده موهای تنش را می‌خاراند به او نزدیک شد و با زور پتوی روی پشت برهنه اش انداخت. جانین داد زد: چه شده تو؟ چه مرگته؟ دیگه حق خاروندن خودم هم ندارم. روبر با صدای بلند گفت: لعنتی، یک ملاحظه‌ای؟ آخه خانم محترمی در میون ماست. ها؟ چی گفتی؟ دیوانه‌ای؟ کدام خانم؟ روبر زیر لبی گفت: البته تعجب نمی کنم، بین شما کسانی هستند که وانمود می کنند دورا نمی بینند، اینطور نیست؟ این کار به آنها اجازه می دهد که بین خودشان نزاکت را رعایت نکنند. هیچ کس چیزی نگفت. شاید دیوانه شده بود، اما هنوز هم در آن لحظه ها مشت‌های محکمی داشت که حتی زندانیان عادی هم در رویارویی با آنها محترمانه سکوت می‌کردند. برگشت پیش خانم خیالی و با ملاطفت دستش را بوسید و بعد به طرف رفقای به کلی بهت زده بازگشت که با دهان باز نگاهش می‌کردند. بسیار خوب، توجه کنید. به شما هشدار می‌دم. از امروز همه چیز عوض می شود. برای شروع آه و ناله موقوف. سعی می کنید رفتارتان در مقابل خانم طوری باشد که انگار مرد هستید. دقیقا می گویم انگار. این تنها چیزی است که اهمیت دارد. می خواهم ببینم که در مورد نظافت و وقار حد اعلای تلاشتان را می کنید. در غیر این صورت سر و کارتان با کتک است. خانم یک روز هم در این هوای متعفن دوام نمی آورد و بعد ما فرانسوی هستیم، باید مبادی آداب و مؤدب بود و اولین کسی که در حضور او بی احترامی کند، مثلا بادی در کند، سر و کارش با من است. با دهان باز و ساکت او را نگاه می کردند. بعد چند نفری تازه متوجه مطلب شدند. صدای خفه خنده هایی شنیده شد. ما همگی به طور مبهمی احساس کردیم در موضعی که هستیم، اگر نوعی قرارداد حیثیتی برای حمایت از ما وجود نداشته باشد، اگر به یک توهم، یک خیال بافی بند نشویم، جز تسلیم، جز تن دادن به هر کار و حتی همکاری کردن، کاری دیگر باقی نمی ماند. از این لحظه به بعد، اتفاقی واقعا خارق العاده روی داد. روحیه بند کی ناگهان چند درجه بالا رفت. در زمینه نظافت کوشش‌های بی‌نظیری به عمل آمد. شاتل یک روز که شاید حقیقتاً طاقتش تاق شده بود و احتمالاً در آستانه وادادن بود، خودش را روی یک محکوم عادی انداخت به این بهانه که احترام دختر خانم را نگه نداشته است. توضیحی که متعاقب این واقعه به سرجوخه مبهوت دادند چندین روز اسباب لذت ما شد. هر روز صبح هنگامی که دختر خانم لباس می پوشید، یکی از ما پتوی باز در گوشهی برایش نگه می داشت تا او را از چشمهای نامحرم محفوظ بدارد. روتشتاین پیانیست که در ضمن از همه ما داغانتر بود، 20 دقیقه استراحت ظهر را صرف چیدن گل برای او می کرد. روشنفکران گروه با سخنان آبدار و خطابه ها سعی می کردند در برابر شخص نامرئی بدرخشند و هر کس از باقی مانده مرد بودن خود مددی می جست تا وانمود کند مغلوب نشده است. طبعا فرمانده اردوگاه خیلی زود در جریان موضوع قرار گرفت. همان روز در ساعت استراحت با یکی از آن لبخندهای خشک و خشن که رازش را خودش می دانست به سراغ روبر آمد. روبر، به من گفتند که شما یک زن به بند کی آورده اید. می توانید محوطه بند را بگردید، اینطور نیست؟ فرمانده آه کشید، سرش را جنباند و با ملایمت گفت: روبر، این چیزها رو می فهمم، اونا رو خوب می فهمم. برای فهمیدن زاییده شدم. این حرفه منه. به این علته که در حزب به مدارج بالا رسیدم. این چیزها رو می فهمم و از اونها خوشم نمی آید. حتی شاید از اونها بدم می آید. برای این است که ناسیونال سوسیالیست شده ام. روبر، من به قدرت مطلقه روح اعتقاد ندارم. به اصول شریف قراردادی، به افسانه حیثیت معتقد نیستم. به حقیقت روح بشر اعتقاد ندارم. به تفوق روحی اعتقاد ندارم. این نوع ایدئالیسم یهودی بیش از هر چیز دیگر برایم تحمل ناپذیر است. تا فردا به شما فرصت می دهم که این زن را از بند کی اخراج کنید. از این بهتر؟ چشمهایش از پشت عینک یک چشمی می خندید. روبر، من ایدئالیست ها و بشر دوست ها را می شناسم. از زمان قبضه قدرت کارشناس ایدئالیست ها و بشر دوست ها شده ام. ارزش های معنوی به عهده من. فراموش نکنید که ما عمدتاً یک انقلابی مادی هستیم. بنابراین فردا صبح با دو سرباز به بند کی می آیم. شما زن نامرئی را که اینقدر برای روحیه‌تان مفید بوده به من تحویل خواهید داد و من برای رفقای شما توضیح خواهم داد که او به نزدیکترین فاحشه‌خانه نظامی فرستاده می شود تا نیازهای مادی سربازان ما را برآورده سازد. آن شب دهشت بر بند کی حکم فرما بود. بخش بزرگی آماده تسلیم و تحویل زن بودند. واقع‌گراها، اوغلا، زرنگ‌ها، محتاط‌ها، همه آنهایی که بلد بودند سازش کنند و پاهایشان روی زمین بود. اما می‌دانستند که کسی نظرشان را نخواهد پرسید و مسئله به روبر محول خواهد شد و او تصمیم به تسلیم نداشت. کاری نداشتند جز اینکه به او چشم بدوزند. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. شادمانه با چشمانی غرق سرور نشسته بود. حتی جای تلاش نبود. قصد تسلیم شدن نداشت. چون اگر ما به اندازه کافی نیرو و ایمان نداشتیم که به اصول قراردادی خودمان، به اسطوره من، به همه آنچه که در کتاب‌ها و مدارس درباره خودمان نقل شده بود معتقد باشیم، او از اعراض ابا داشت و با چشمان ریز ریش خندگرش ما را زندانی قدرتی می دید که به صورتی متفاوت با قدرت آلمان نازی وحشتناک بود. و از این فکر از خنده روده بر می شد که موضوع کاملا بسته به اوست و اس اس ها نمی توانند آن مخلوق غیر مادی متصورش را به زور از او بگیرند و رضایت به تسلیم آن یا نفی وجود آن تنها به خودش بستگی دارد. با لابه خاموش نگاهش می کردیم. به یک معنی اگر قبول می کرد تسلیم شود، اگر سرمشق اطاعت می داد، همه چیز در جهت آسان‌تر شدن بود، خیلی آسان‌تر. زیرا اگر می توانستیم سرانجام از اصول قراردادی خودمان خلاص شویم، همه امیدها برایمان مجاز می شد. حتی دیگر هیچ دلیلی وجود نداشت که به حزب نپیوندیم. اما کافی بود که به چهره خندانش نگاه می کردیم تا مطمئن شویم که قصد ندارد بپذیرد. تصور می کنم آن شب زندانیان غیر سیاسی بند کی باید حقیقتاً باور کرده باشند که ما دیوانه شده ایم. از بین آنها کسانی که متوجه بودند ریشخندهای بدبینانه ای داشتند و نگاه های استهزا آمیز و اقماز، نگاه های عاقلاندر صفی، نگاه آدم های مجرب، واقع بینانی که قادر به سازشند و می توانند با زرنگی کامل، با وضعیت خود، با زندگی کنار بیایند. نگاه های حبیب، چه کنیم؟ گوش کنید، من فکری دارم. چطور است بگذاریم صبح برود و بعد واداریم شب برگردد؟ روتشتاین آهسته گفت، دیگر بر نمی گردد، یا اگر برگردد دیگر همان نخواهد بود. روبر هیچ نمی گفت، با نگاه دقیق گوش می کرد. چیزی که عذابم می دهد این است که می خواهند او را با یک فاحشه خانه بفرستند. امیل، کارمند جزء راه‌آهن، کمونیست اهل بلویل که همه این حرف‌ها را با قیافه‌ای حاکی از عدم تأیید دنبال کرده بود، بالاخره از کوره در رفت. روبرتو، راستی راستی کاملا دیوونه‌ای، کاملا خلی. تو که واقعا خیال نداری به یک توهم، به یک حماقت، به یک شوخی، به یک افسانه بند شوی. تصمیم نداری که به علت این حماقت مجبورشان کنی به انفرادی بفرستندت و شلاق بخوری. برای ما اینجا مسئله ادامه حیات و زنده خارج شدن از اینجاست، تا همه چیز را برای دیگران نقل کنیم، تا امکان این کثافتکاری را در آینده منتفی کنیم، بدون تمسک به داستانهای کاذب و خیال پردازی های ابلهانه از نو دنیای تازه‌ای بسازیم. اما روبر آرام میخندید. امیل رفت، در گوشه چپید و برای اینکه کاملا نشان بدهد که دیگر از ما نیست، پشتش را به ما کرد. فردا صبح روبر همه را به حال خبردار درآورد. فرمانده با دو اس اسش وارد شد. از پشت عینک یک چشمیش وراندازمان کرد. لبخندش باز هم خشک و خشنتر از همیشه به نظر می آمد و خود عینکش هم انگار دست افتاده بود. فرمانده گفت، خب آقای روبر، این دختر خانم عفیف. روبر گفت، اینجا می ماند. رنگ فرمانده اندکی پرید. عینکش شروع کرد به لرزیدن. می دانست که خود را در موقعیت بدی قرار داده است. دو اس اسش کاری جز این نداشتند که ناظر عجزش باشند. بازیچه دست روبر بود. به حسن نیتش بستگی داشت. نیرو، سرباز و سلاحی در اختیار نداشت که قادر باشد این مولود کذای توهم را از محبته بند خارج کند. بی رضایت ما هیچ کاری بر ضد زن نمی توانستند بکنند. افسر آمده بود تا در برابر وفاداری مرد به اصول مورد قبولش تلاشی بی حاصل کند. اینکه زن خیالی باشد یا حقیقی، همین اندازه که برای ما الهام بخش حیثیت بود، فرقی نمی کرد. فرمانده خیلی زرنگی کرد و بیشتر از یک لحظه منتظر نماند تا کار شکستش بالا نگیرد و به درازا نکشد. بعد گفت، خیلی خوب، متوجهم. در این صورت همراه من بیایید. روبر پیش از خارج شدن چشمکی به ما زد و فریاد زد، بچه ها، او را به شما می سپارم. فکر می کردیم که دیگر هیچ وقت او را نخواهیم دید، اما یک ماه بعد به ما پسش دادند. با صورتی بسیار تکیده، بینی له شده، چند ناخن کشیده شده، اما بی این که نشانی از شکست در چشمانش باشد.